سلام بر بینندگان خداوند هستی بخش، تشکر از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه امروز رو تحت عنوان چرا بازرگان نخست وزیری را پذیرفت خدمتتون عرضه میکنیم. اگر خاطرتون باشه برنامه ای رو عرضه کردیم در ارتباط با 25 سالگرد فوت مرحوم مهندس مهدی بازرگان که تحت عنوان نگاهی به راه طی شده پس از ربع قرن بود. در ارتباط با اون مسئله سوالاتی بیشتری برای بینندگان بود که فکر کردیم از آقای مهندس بازرگان تشریف بیارن که در این ارتباط بتونیم اون سوالا رو مطرح بکنیم. شاید سوال اول این هست که خب ماها، یعنی بیننده پرسیده که ماها موقعی که مهندس بازرگان که دولتی رو تشکیل داد که مجموعی از نهضت آزادی و جبهه ملی بودند، ما به امید اونها، اعتمادی که به اونها داشتیم، آمدیم رأی دادیم. حالا چرا خود مهندس بازرگان یک همچین اطمینانی رو داشته، اعتمادی رو داشته به استاد دستگاه روحانیت که عملا آمده دولتی تشکیل داده، ما به امید اونها آمدیم؟ خب سوال منطقی آقای بازرگان. خیلی متشکر از اینکه تشریف آوردید بتونیم سوالاتی رو در ارتباط با دنباله بحث قبلیمون ادامه بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند، عرض کنم که به قول معروف میگن معما جل گشت آسان شود. خب اون موقع واقعا آقای خمینی رو، آیت الله خمینی رو به این مقام و موقعیت کسی نمیشناخت. در اون دوران بهشون حاج آقا روح الله میگفتن. یک روحانی نسبتاً جوونی در حوزه که شجاعتی داشت و حرفای خوب تندی میزد که تناسبم در سطح سیاست و در واقع جرأت حوزه نبود. ایشون رو بعدن که دستگیر کردن و خطر در واقع محاکمه و اعدامش اینا مطرح شد، برخی از مراجع اون موقع، آیت الله شریعت مدار، آیت الله گلپایگانی، آیت الله نجفی مرعشی، یه نامه ای نوشتن، عنوان آیت الله برای ایشون گذاشتن که دستگاه بفهمی که مثلا با یک مقام مثلا عالی رتبه حوزوی طرف هست و اینا، کسی ایشون رو به عنوان مرجع اون موقع نمیشناخت. طبیعتاً خب مطرح نبود اونطور که همه بخوان از پیشینش خبردار بشن، به خصوص اون که در اون دوران که اون به اصطلاح قیام 15 خرداد سال 42 پیش آمد، مهندس بازرگان و رهبرای نهضت آزادی جبهه ملی همه تو زندان بودن. مرحوم پدر و آقای طالاقانی 10 سال محکوم شده بودن، بنابراین در زندان بودن، ایشونو که نمیشناختن. آقای خمینی هم که بعد تبعید شد، در 15 سال در نجف بود، پس نه ارتباطی با هم داشتن، از قبل که ایشون شناخته شده نبود، هم سلک و هم لباس و همکار نبودن در حوزه، سالیان درازم 15 سالم هیچ ارتباطی نبود. بنابراین اینی که مثلا چرا نمیشناختن ایشون رو، یه آدم شناخته شده ای به اون معنا نبود، یه روحانی بود که خب بعدن مطرح شد. هیچ چیز بدی در واقع از آقای خمینی در ذهنیت هیچ کسی نبود، فقط مردم اون وجهه شجاعت در بیان اعتراضات به اون قانون کاپیتولاسیون که تصویب شده بود ایشون اعتراض داشت، یعنی اولینش در واقع این حقی رو که به امریکایی‌ها میداد که هر کاری کردن تو ایران، دستگاه‌های قضایی ایران حق ندارن اونا رو محاکمه کنن، اونا تو کشور خودشون یه نوع قانون توحش در واقع که اونا مستقلن، یه جنایت هم بکنن ایران هیچ کاری نمیتونه بکنه. طبیعتاً پس هیچ شناختی نبود که میگن چرا شما نمیشناختین، ما به اعتماد شما به اینا اعتماد کردیم. بعدم اون مثلا در آستانه انقلاب که بودیم ایشون تازه مطرح شد که یواش یواش در نفل و شاتو رفتن. و اون موقع من به خاطر دارم یه بار مشهد اتفاق رفته بودیم به دیدار آقای آشخلی، آقا تهرانی رفتیم که از طرفدارای آقای خمینی بود در مشهد و خیلی بیابروی داشته، کتابایی هم چاپ کرده بود. و ایشون من خوب به خاطر دارم که ازش پرسیدیم که ایشون چجور آدمیه، اون گفت که این ما تو حوزه که خدمتشون مثلا میرفتیم تو حجره ایشون، مثلا ایشون حتی ما اگر مثلا پشه ای تو حجره مثلا تو اتاق میرفت، پشه مگس میخواستیم بکشیم، ایشون اعتراض داشت. من از دیگرانم بعدن اینو شنیدم که انقدر احتیاط داشت که بلند میشد با عبای خودش این پشه مگس رو از حجره مثلا بیرون بکنه. یعنی آقای هاشعلی آقا تهرانی برادرزن آقای خامنه ای هستن که از روحانیون خیلی مبارز اول انقلاب بودن و بعدم ایشون معترض شد و اصلا رفت پناهنده به عراق شد و در رادیو در عراق علیه حکومت ایران اعتراضاتی میکرد. حالا داستانش نسل جدید به خاطرشون نباشه، ولی آشخلی آقا تهرانی به روحانی خیلی تندرو و معروف که اعتراضاتش هم بعدن علیه نظام فقاهت خیلی شناخته شده است. و بعد خب برگشت تو ایران و برخوردار از مسئولیت ارتباط خانوادگی با آقای خامنه ای بود و بعدم دیگه خب فوت کرد. یعنی میخوام بگم اون موقع هم کسانی که اظهار نظر میکردند روی پیشینه آقای خمینی بود که هیچ کسی هیچ نقطه ضعفی از ایشون ندیده بود. بنابراین نه شناختی اون چنین بود، نه اگرم کسی میخواست تحقیق بکنه چیزی میتونست به دست بیاره که نه ایشون به هر حال این نقطه ضعف ها رو داره. البته خبرم کسی نداشت در اون 15 سالی هم که در حوزه به یه تعداد قلیلی طلبه بودن چه درسایی دادن، چون برای مردم جدی نبود که اون مواضعی که روحانی ها تو خودشون دارن چه آموزش ها میدن، چون اون نوع آموزش ها برای روشنفکر ها اصلا مطرح نبود، چه فقهشون چه اصولشون چه مکاسب و شرایع و شرح لومه و اینا اصلا اهمیت نمیداد. البته چقدر خوب بود که کسی مطالعه میکرد که این درس ولایت فقیه رو ایشون تو حوزه هم به اون طلبه ها داده بوده، خود این مهم بود ولی رسم نبود. ولی به هر حال همینطور که عرض کردم تا یک کسی به قدرت نرسه امکانات در اختیارش نباشه قابل تشخیص برای دیگران نیست. حافظ یه شعر قشنگی داره، یعنی یه نقدی البته به صوفیان زمان خودشه، میگه نقد صوفی نه همه صافی و بیغش باشد، ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد. اون موقع صوفی ها اون خرقهی که میپوشیدن و اون ادعاها، میگه فکر نکنید هر کسی داعیه خدمت و اینا داره در واقع این بیغلقش باشه. در واقع میگه صوفی ما که زورد سحری مست شدی دعاها و برنامه های سحری، بعد میگه شامگاهش نگران باش که سرخوش باشد. یعنی اولش ممکنه با صبح آغاز بشه و یه ورد سحری سرخوشی مستی شب رو حالا پیگیر کن، بعد از این میگه خوش و بعد گرمهک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که در او قش باشد. البته حافظ این رو در واقع به تناسب زمانه که صوفیان ادعاهایی داشتند به زبان شیرین فارسی بیان کرده که در واقع به ظاهر ادعای صوفیگری و عرفان و نمیدونم دین و اینها نمیشه کفایت کرد، محک تجربه باید به میان بیاد. حالا مردم هم تجربه کردن، هیچ کسی رو نمیشه قبل از تجربه محکوم کرد که چرا خبر نداشتین که این صوفی ما چنین در واقع در میاد. اینی که معما چو حل گشت آسان شود، داوری ها همیشه بعد از شناخت حاصل میشه که افراد در بوته آزمون ماهیت خودشون رو نشون میدن.
متشکرم آقای بازرگان. سوال دیگه ای که مطرح هست این است که خب دولت موقت اومد سر کار، آدم هایی بودن که مدیریت داشتن، قدرت اجرایی داشتن و این باعث شد که این یه پلی باشه به عنوان حالا اسمشو پل پیروزی بخوایم بذاریم برای جامعه و حاکمان روحانی،
بله،
که اینها بتونن در آینده از این استفاده کنن. خودشون که کاری بلد نبودن، به قول شما تو حوزه بودن دیگه. خب یا منطقی بازرگان شناخت نداشته، یا اگر شناخت داشته این سوال برای ایشون مطرحی که چرا قبول کردی شما این مسئولیت؟ اگر پیشبینی میکردی ممکنه این اتفاقات بیفته.
بله، من یادم تو بار قبلم که برنامه داشتیم شبیه این سوالم شده بود. ببینید، همونطور که تو سوال قبلیتون عرض کردم، ارتباط و همسلکی و همسنفی و اینها وجود نداشته. دو طرف سالها در تبعید و زندان بودن، اصلا فقط یه اسمی رو شنیده بودن. اولین شاید برخورد، اولین ملاقات در نفل و شاتو بود که اونجا آقای مطهری و اینها مطرح کرده بودن که اگر ما به موفقیت پیروزی رسیدیم، فقط فلانی که مثلا تجربه ملی کردن صنعت نفت و در زمان مصدق داشته مدیریت اون هیئت مختلط رو، و بعدم یه چهره است که هم مثلا جبهه ملی و هم مذهبی ها هم گروه های روشنفکر دانشگاهی همینا قبول دارن، یعنی بیشتر مورد توافق مردم هست. اونجا بود که رفتن یه ملاقاتی کردن با او، و وقتی برگشتن گزارشی که به شورای مرکزی نهضت آزادی دادن، گزارش آب سرد رو دست همه ریختن بود که جلسه گذشته عرض کردم که نه، با ایشون اصلا نمیشه کار کرد. او اهل مشورت و تبادل نظر و اینها نیست. او در واقع مثل یک اهل فتوا مرجعی است که فقط میخوان بیان باش بیعت بکنن، نظر کسی رو نمیخواد. و منم اصلا تیپم کسی نیست که با اینجور آدما بتونم کار بکنم. ولی خب بها شاه از مملکت رفته بود، مملکت به هم ریخته بود، مسئولین فرار کرده بودن، حسابای بانکی منتقل می شد به خارج، واقعا همه چی در هم ریخته بود. حالا یه کسی که یه عمری تو مبارزه بوده، تو زندان بوده، حالا یه مسئولیتی ازش می خوان. تازه مسئولیت دائمی نبود، دولت موقت یه مسئولیت موقت بود که این پنج کار رو بکنید، یعنی یک همه پرسی برای تعیین رژیم از مردم، و بعد تهیه پیشنویس قانون اساسی برای مملکت، و بعد انتخاب مجلس مؤسسان، تشکیل در واقع مجلس برای انتخاب رئیس جمهور رو تحویل بدین برید. یعنی این نبود که بخوان برای همیشه بمونن. انجام پنج کار موقت بود، همه چیزا مونده بود رو زمین. البته ایشون مشورت کردن، رفتن با مراجعی که بودن، با رهبرای سیاسی موجود. تنها کسی که مخالفت کرد آقای طالقانی بود، گفت نپذیرین، اینا وفا ندارن. ولی همه موافق بودن. خود ایشون هم با اینکه به سختی مخالف بودن، مدتی هم طول کشید تا جواب مثبت به آقای خمینی بدن، علارغم خودشون این احساس وظیفه کردن. هنوز ساواک بود، هنوز قدرت سر جای خودش بود، ممکن بود اعدام بشن، دستگیر بشن، ولی به عنوان یک تکلیف، یک وظیفه‌ای که برای پنج کار اجرایی باید بیان به میدون. تو دانشگاه تهران هم صحبت کردن، گفتن که من اهل انقلاب نیستم، آقای خمینی بولدوزره، من یه فولکس‌واگنم، یعنی اگه از من انتظار دارید جادهشم باید شما آسفالت کرده باشید. یعنی میدونستن کار اجرایی کار تخریبی نیست که با بولدوزر آدم بیاد تخریب کنه. گفتن که بچه تو رحم مادر باید 9 ماه بمونه، 5 ماه 4 ماه بخوایم بیان بیرون این بچه از بین میره. دوران سازندگی باید همتون همکاری بکنید، ادعاها رو باید گذاشت کنار. اگه اهلش هستید، من گام به گام پله پله جلو میرم. یعنی از اول موضع خودشون رو مشخص کردن برای انجام اون پنج مرحله، که خب در اون مدت هم 3 بار استفاده دادن، دیدن نمیشه. شورای نگهبان روحانیون اونجا هستن و ویتو میکنن همه در واقع تصمیمات مجلس رو، ولی خب به هر حال 9 ماه هم بیشتر طول نکشید دولت موقت. الان 40 سال گذشته، در اون 9 ماه هم که 3 بار استفاده داده بودن، برای اصلا تناسب نداشت این نوع همکاری که مردم بگن حالا ما اعتماد کردیم. اولا مردم اعتماد به دولت موقت یا به مهندس بازرگان نکردن. بله، قشر دانشگاهی، قشر روشنفکر، اونا اعتماد کرده بودن، درسته، به اعتماد روشنفکرا و دولت موقت یه عده آمدن، ولی این عده چند درصد جامعه بودن؟ آیا بیشتر از 1-2% بودن؟ اونهایی که وقتی آقای خمینی آمد از فرودگاه مهرآباد تا بهشت زهرا دو طرف خیابون آدم جمع شده بودن، اینا کیا بودن؟ اونایی که همون موقعی که مهندس بازرگان میگفت برای آقای خمینی چرا 3 صلوات میفرستین برای پیامبری، که همونا اعتراض میکردن چرا تضعیف میکنید؟ اونهایی که خمینی رو تو ماه میدیدن، اونهایی که در واقع سر از پا نمیشناختن، احساس میکردن ذریه پیامبر آمده. وقتی که انقلاب توده‌ای شد، تو طبقات مختلف مردم افتاد، به عنوان یه مرجع تقلیدی که مورد به اصطلاح تقلید فتواییشون نظر خداست دیگه، ملت رفته بودن، مردمی که به هر حال به عنوان یه امر دینی رفتن. اصلا بعد از استعفای دولت موقت، وقتی مهندس بازرگانم توضیح دادن که چرا من استعفا میدم، به چه دلیل استعفا میدم، چون نمیشه کار کرد، دخالت از بالا سر وجود داره، شورای انقلاب چیکار میکنه، 4 آدم پیدا نشده اعتراض بکنه که آقا چرا جلوی فعالیت دولت رو میگیرید. یعنی اون موقع مردم یادشون رفته که دولت موقت یا مهندس بازرگانی که ملت انتخاب نکرده بود. آقای خمینی وقتی تو بهشت زهرا میاد میگه دولت تعیین میکنه، دولتم تعیین کرد، یعنی دولت منتسب آقای خمینی بود. طبیعتا وقتی میبینه اونا همکاری نمیکنن، از بالا سر دولت دخالت میکنن، خب استفاده ده، یعنی برای یه امر اجرایی داوطلب شدن، قبول کردن به سختی، وقتی دیدن اونم نمیتونن بکنن، خب کنار رفتن دیگه. درسته که من باز تکرار میکنم که روشنفکرا رو شناختی که فکر میکردن حالا انقلاب شده این گروه میان، ولی خب همیشه انقلاب هم به اصطلاح فرزندان خود روشو میخوره، و همه انقلابات دنیا همینطور بوده. اون گروه های فرصت طلب افراطی تندرو، اونا میان جلو و خیلی راحت جارو میکنند.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، این سوال باز مطرح، سوال دیگر که در مقابل مهندس بازرگان دو آپشن، دو شقه بوده که میتونست انتخاب کنه در قبل از انقلاب. یکی این که بختیار رو که شاه انتخاب کرده بود به عنوان نخست وزیر، آقای مهندس مهدی بازرگان میتونست تایید بکنه، ولی ایشون به سمت آقای خمینی رفت. این آیا به خاطر مذهبی بودن، نزدیک بودن مذهبی بودن، اعتقادات مذهبی به آقای خمینی بود که ایشون به اون سمت رفت، یا مسائل دیگری؟
ببینید، حالا شاید نسل جوان امروز فکر کنن مثلا حالا آقای بختیارم مثلا از جبهه ملی انتخاب شده بود، آمده بود. بختیار موقعی در واقع نخست وزیری رو پذیرفت که جبهه ملی نپذیرفته بود. در شورای جبهه ملی هم دیگه دیدن خیلی دیر شده، یعنی موقعیت خودشون از دست میدن، انقلاب شده و دیگه مردم نمیپذیرن که در واقع یک کسی بیاد نجات بده اون رژیم رو. بختیار شخصا این ماموریت شاه رو پذیرفت و آمد جلو. یعنی در واقع بختیار نماینده اپوزیسیون، نماینده مردمی که حالا به غلط یا درست انقلاب کرده بودن نبود. بختیار رو به عنوان این که در واقع یکی از اصطلاح گزینش‌های شاه تلقی کردن. با وجود این با بختیار تماس گرفتن برای اینکه بختیار رو ابقا بکنن. یک کتابی اتفاقا شادروان دکتر یزدی نوشته به عنوان آخرین تلاش‌ها در آخرین روزها، که در واقع جزئیات این ماجراست. با آقای خمینی تماس گرفتن که بختیار میاد اونجا، شما ابقاش بکنید. آقای خمینی گفته بود که بختیار به شرطی که استعفا بده. با بختیار هم صحبت کردن، یعنی برای اینکه همون بختیار بمونه. ولی در واقع مشکل این بود که اگر بختیار بمونه، خب نماینده شاه بود، به اصطلاح آقای خمینی یا بقیه انقلابی نگران بودن که دو مرتبه مثل زمان مصدق، که مصدق به اوج اون قدرت و محبوبیت رسید ولی به راحتی سرنگون کردن با یک کودتا، همیشه این ترس و نگرانی وجود داشت. میگن مار گزیده از ریسمان سیاه‌سفید میترسه، همش این نگرانی وجود داشت که دو مرتبه برگرده رژیم. به خاطر همون آقای خمینی پذیرفت که آقای بختیار بره پاریس، اونجا استعفا بده، آقای خمینی اون رو ابقا بکنه، یعنی حالا دیگه به عنوان نخست وزیر پذیرفته شده مثلا حالا اون رهبر انقلابی که همه اینا رو آقای خمینی پذیرفت. با بختیارم مهندس بازرگان صحبت کردن، بختیار یه سخنرانی کرد اینجا تو رادیو که من دارم میرم نوفلوشاتو مستقیما با آقای خمینی صحبت کنم، خیلی محترمانه در واقع احترامم گذاشت و که در واقع مشکلات رو با ایشون بررسی کنیم حل بکنیم. همه چی درست شده بود، همه چی خوب پیش رفته بود، آقای خمینی هم پذیرفته بود، یعنی در واقع مهندس بازرگان از اون به اصطلاح پست نخست وزیری که به او عرضه شده بود گذشتن برای اینکه بختیار بشه، چون اصلا ایشون معتقد به این حرکت‌های زود و زور و ضربتی انقلابی نبودن، معتقد بودن که پله پله باید امور به ملت محول بشه، واگذار بشه، قدرت ناگهانی انجام نمیشه. ولی متاسفانه در آخرین لحظات اون روحانیونی که تو دانشگاه تهران 40-50 تا از روحانیون در واقع تحسن کرده بودن، اونا متوجه میشن، تماس میگیرن با نوفلوشاتو، میگن آقا همه چی دیگه داره میرسه، یعنی ما چون که صد آمد نوتن پیش ماست، دیگه این سیب داره میرسه تو دامن ماست، یعنی همه چی تموم شده، چرا شما به یک پله عقبتر دارین رضایت میدین؟ شاه هم رفته، مملکت هم در هم پاشیده و قدرت دست ملته و یعنی ما نزدیکیم که به صلاح به نهایت پیروزی برسیم. آقای خمینی رو قانع میکنن که کنسل بکنه، که آقای خمینی هم اعلام میکنه که نه ایشون بیاد من نمیپذیرم. خیلی هم آقای بختیار عصبانی میشه، مرحوم پدرم خیلی عصبانی شده بودن و گفتن اصلا یعنی چی، من نمیفهمم که یه مرجع چطور میتونه حرف زیر حرفش بزنه، زیر قولش بزنه، یه همچی چیزی رو مطرح کرده، این بیچاره هم رفته تو تلویزیون آبروی خودش رو برده پیش طرفدارش، گفته من میخوام خدمت ایشون به نجف برسن. آقا مگه میشه یک مسلمان زیر حرفش بزنه، زیر قولش بزنه؟ البته بعدم که بهشون این انتقاد رو منتقل کرد، گفتم آقا حرف من که حرف خدا نیست، آیه آسمانی که نیست، من مصلحت ملت رو میبینم، ما یه حرفی زدیم پس میگیریم حرفمونو. یعنی در واقع کسانی انتظار دارن که چرا با آقای بختیار نخواستن، قضیه کاملا برعکس بوده، ایشون میخواستن که بختیار بشه تا یه مدتی هم اون باشه. سر فرصت این سخن رو بارها گفته بودن که یک سیستمی رو که داره کار میکنه به هوای یک نظامی که هنوز جانشین نشده به هم نزنیم، یعنی اصلا معتقد نبودن که ارتش، شهربانی، ادارات همه اینا منحل بشه، مملکت هرکی برکی بشه، بلبشو باشه که یواش یواش به تدریج انقلابیون به قدرت برسن. اصلا به این شیوه باور نداشتن، یعنی ترجیح میدادن که حالا اگر بختیارم نبود، همون شاه از برخی اختیاراتش صرف نظر بکنه، همونطور که تو قانون اساسی بود، پله پله جامعه عوض بشه، به انقلاب نکشه. در واقع این پاسخش به نظر من کسانی که تاریخ میدونن خیلی روشنه، یعنی این نبوده که بختیار رو بذارن کنار بخوان با آقای خمینی، قضیه جور دیگه ای بود واقعیتش.
تشکر آقای بازرگان. مرحوم پدر ایشون خوب سابقش هست که موافق بودن که شاه سلطنت بکنه ولی حکومت نکنه، نظر اصلیشون این بود، ولی کم کم میبینیم ایشون سوق پیدا کردن که نه، شاه باید خلع بشود، و اینکه خب با این خلع شاه در واقع ایشون رهرو انقلاب شدن، یعنی به سمت روند انقلابی پیش رفتن، تا اینکه اون اصلاح گرایی رو که ما میشناسیم از مهندس مهدی بازرگان شاید اجرا نشد. این سوال مطرح است.
بله، ببینید این تزی که شاه باید سلطنت بکنه نه حکومت، این از حدود 30 سال پیش مطرح شده بود، یعنی زمان جبهه ملی. هم جبهه ملی این برنامهش بود که در واقع اون اختیاراتی که شاه داشت که فرمانده کل قوا هم بود و اون وظایفی که نخست وزیر معمولا در همه جای دنیا به عهده داره او همه رو قبضه کرده بود. جبهه ملی در واقع مطالبه همین رو میکرد، مصدق هم در واقع تمام برنامهش همین بود، یعنی شعار جبهه ملی بود. وگرنه مرحوم پدر در همون دادگاه سال 1342 دادرسی ارتش که محکوم شدن به 10 سال، در واقع اونجا مدافع، یعنی در آخرین دفاعیات که نذاشتن البته این دفاعیات انجام بشه که بیرون به صورت کتاب بعدن در اومد، عنوانش این بود که چرا با استبداد مخالفیم. این کتاب به صورت 300-400 صفحه فکر میکنم بعدن منتشر شد. یعنی اون چه که مخالف بودن مسئله فرد اصلا نبود، مسئله در واقع استبداد بود، دیکتاتوری بود که در واقع اون موقع حاکم بود. این در واقع یه بود قضیه که هیچ وقتشون طرفدار سلطنت نبودن به هیچ وجه، نه ولایت فقیهش نه سلطنتیش، به هیچ شکلی از حکومت‌های فردی باور نداشتن. این یه طرف قضیه. طرف دومش این بود که هیچ وقت هم با انقلاب همراه نبودن. اتفاقا در واقع بزرگترین انتقادی که به ایشون میشد هم از ناحیه گروه‌های وابسته به روحانیت، گروه‌های افراطی، هم گروه های چپ و هم گروه های مبارزی که تو صحنه بودن، یعنی من به خاطر ندارم که هیچ گروه سیاسی موافق نظر ایشون که پله پله باید باشه، سنگر به سنگر موافق بوده باشه. بزرگترین ایرادم این بود که این دولت انقلابی نیست. هم آقای خمینی بعد از اینکه دانشجوها سفارت گرفتن که از اول ما اشتباه کردیم، از اول باید یک دولت جوان انقلابی انتخاب میکردیم، این بزرگترین اشتباه ما بود، خدا باید از ما بگذرد. دیگران هم، گروه های دیگه هم همینطور. حالا من اسم نمیبرم، حتی یه بار ایشون اعتراض وقتی به کشتارهای خلخالی کردن، یکی از مبارزین چپ بسیار معروف ایشون اعتراض کرد به پدر که هر انقلابی یه جلاد هم میخواد، شما که اهل این کار نیستیم، ولی انقلاب شوخی نداره. یعنی در واقع اون گروه هایی هم که بعدها دیگه جهتشون رو عوض کردن، اول انقلاب همه طرفدار بودن. کارهایی که خلخالی میکرد مورد قبول بخش اعظم ملت بودن، همه کیف میکردن که میبینن مثلا 10 تا از اون مثلا افسرها کشته شدن، اعدام شدن. یعنی مردم میخواستن زودتر خلاص بشن، این مهره ها از بین برن که من بادام مثل سال 32 دو مرتبه برگردن به قدرت برسن. فضا اصلا یه فضای دیگه بود. انقلاب وقتی توی جامعه اتفاق میفته اصلا اون شیوه های تحمل و تساهل و تدریج و تعامل اصلا این چیزا وجود نداره. طبیعتا تو اون فضا اون چیزی که حاکمیت داشت به این شکل بود و دولت موقت یا شخص مهندس بازرگانم اصلا، یعنی اینو نبونه امروز مثلا بگیم که سر این نقطه منفی یا مثبتی بوده، ایراد اصلی این بود که همراه انقلابیشون نیست، که حتی از خود نهضت آزادی هم حدود 13 نفر انشعاب کردن، اعتراض کردن، نه از گروه حتی دیگه، از خود نهضت آزادی هم به عنوان اینکه دولت موقت انقلابی عمل نمیکنه. یعنی حضرت امام مثلا انقلابی تره، با مثلا امپریالیزم مثلا بیشتر درگیر میشه. یعنی تو اون فضا ایراد به دولت موقت این بود چرا انقلابی نیست. پس نه طرفدار انقلاب نه طرفدار سلطنت، مشکل جوری دیگه بوده.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. یه نکته دیگری که سوالی که مطرح هست در اذهان این هست که خب آقای مهدی بازرگان در صحنه بود، چطور و وجود ایشون شاید موجب به اصطلاح تثبیت تز ولایت فقیه شد که در واقع حکومتی از نوع سلطنتی است مطابق قرون وسطایی، در واقع یعنی چیز فرق چندانی نداره. شناختی که از آقای مهندس بازرگان هست اینه که ایشون دموکراسی و به اصطلاح اون سیستم گام به گام این رو که شما گفتید معتقد بود. چطور یک همچین چیزی رو ایشون پذیرفت؟ چطور تز ولایت فقیه رو ایشون قبولش کرد یا مجبور به قبول شد؟
نه هیچ وقت قبول نکردن. ببینید تز ولایت فقیه روندش رو اگر در نظر بگیریم، اولا اون پیشنویسی که دولت موقت تهیه کرد اصلا ولایت فقیه جز اون نبود. پیشنویسی که باید مردم یعنی در مجلس بررسی قانون اساسی تصویب میشد تو اون اصلا نبود و آقای خمینی هم دادن و اونم دوتا ایراد کوچیک گرفت، گفت این رو به همه پرسی بگذارید، که البته مخالفت کردن که آخه کجای دنیا قانون اساسی که آره یا نه نیست، باید بند به بندش رو مردم نظر بدن. بالاخره حالا داستان مفصله، توی یکی از این برنامه ها بنده توضیح دادم این جریان تغییر قانون بررسی مثلا مجلس بررسی قانون اساسی که چگونه تبدیل به مجلس خبرگان شد و روحانیون راه یافتن. اون مجلس پیشنویس رو کنار گذاشت، تز ولایت فقیه رو در دستور کار خودشون قرار دادن و اونا تصویب کردن. بعدن هم چند سال بعد که ولایت مطلقه فقیه شد، از اول دولت موقت مخالف این بود و در همون ایام یک جزوه 83-84 صفحه‌ای نهضت آزادی منتشر کرد که خب نقش عمدش هم یا بخش اعظمش هم خب خود ایشون تهیه کرده بودن. تنها جزوه‌ای که تنها نوشته‌ای که در طول این مدت شاید 40 سال منتشر شده، من ندیدم دومیش حتی، همون جزوه‌ای است که نهضت آزادی منتشر کرد تحت عنوان ولایت فقیه. از دید فقهی، از دید قرآنی، از دید عقل، منطق، سیاست، هر فصلش از یه زاویه‌ای که چرا ما با ولایت فقیه مخالف هستیم. 84-85 صفحه هم هست، شاید اگه کسانی سرچ بکنن در وبسایت نهضت آزادی میتونن ببینن این رو. اتفاقا آقای دکتر کدیور هم چند وقت پیش مقاله ایشون نوشته بودن که در اون دورانی که کسی جرأت نداشت که کوچکترین ایرادی به یه جزئی از مثلا اون اندیشه های آقای خمینی که در اوج قدرت بود بگیره، ایشون میگفت الحق و الانصاف، باید بگیم تنها گروهی که به صورت مثلا علمی استدلالی تز ولایت فقیه رد کردن نهضت آزادی بود. مهندس بازرگان بود که در واقع از طرف نهضت آزادی، به خاطر همینم در طول این سالیان دراز مرتب مورد حمله و هجوم بود و اعتراض میکردن، ولی چون جزو منطقی بود و اصولی بود، دشنام و فحش نبود، نمیتونستن بهانه بکنن. ولی خب چون میدونستن که در برابر این تزه به انواع و اشکال مختلف در واقع حمله میکردن و هجوم میآوردن و دستگیر میکردن دیگه.
خیلی ممنون. آقای بازرگان اخیراً یکی از آقایون اصول اصلاحگران ایشون صحبتی کرده در این ارتباط که خب سه بار آقای بازرگان استعفا داد و خب بار آخر قبول شد، چرا بعد دوباره ایشون اقدام کرد به این که کاندید بشه برای ریاست جمهوری؟ خیلی فرق نکرده اوضاع نسبت به اون موقعی که ایشون استعفا داده.
بله طالب به جایی. البته ببینید اوضاع خیلی فرق نکرده بود، همچنان هم میدونیم و میبینیم و تجربه کردیم که در نظام ولایت فقیه رئیس جمهور هیچکار است. به قول آقای دکتر خاتمی در واقع پیشکار و خدمتگزار ولایت فقیه. میدونیم در نظام متمرکز ولایت فقیه عملا کاری ندارن و همینا رو تجربه کردیم. ولی یه نکته ای رو شاید توجه بهش نکردن اون منتقدین، که دولت موقت یا شخص مهندس بازرگان در اول انقلاب برگزیده آقای خمینی بود نه ملت. اینا توجه نمی کنن. با رأی ملتشون اون دولت موقت رو تشکیل نداده بود. به پیشنهاد شورای انقلاب و با نصب آقای خمینی که در بهشت زهرا گفت که دولت تعیین میکنیم چیکار میکنیم، دولت موقت انتخاب شد. بنابراین دولت موقت عملا نمیتونست که مقابل رهبری قرار بگیره، ولی وقتی که اون دوران گذشت که استعفام دادن و استعفاشون هم دیگه خونده شد، وقتی که مسئله ریاست جمهوری مطرح شد، ایشون در درون نهضت اعلام آمادگی کردن که میخوام کاندید بشن. تو شورای نهضت اکثریت مخالفت کردن، شرایط به قدری سخت بود علیه نهضت، دوران سرکوب گروه‌های مختلف بود، از جمله مجاهدین، کشتارها، انفجارات، نمیدونم این مجموعهشون بالا گرفته بود. دوستان همه نگران بودن که اینطور وقتی مقابل اونها قرار بگیره مثلا رهبر یک حزب، دبیر کل یک حزب، این در برابر ولایت فقیه، ما الان توان مقابله با اونها رو نداریم. روزنامه ها همه هر روز داشتن مقاله می نوشتن، یعنی مسئله قبضه کردن قدرت مطرح بود. جناهای تندرو که داشتن رو کار می آمدن. شورای نهضت آزادی مخالفت کرد با کاندیداتوری ایشون و ایشون هم گفتن که من باید حتما کاندیدا بشم که از حقوق اقلیت دفاع بکنم، اینا داره حقوقشون پایمال میشه، اقلیت‌های دینی مذهبی، اقلیت‌های نژادی، یه نفر باید باشه که از این اعدام‌ها، از این مصادره‌ها دفاع بکنه. ولی متأسفانه خود نهضت نپذیرفت و ایشون هم کاندید نشدن. اینی که میگن چرا کاندید شدن، نهضت اون موقع تصمیم گرفت به آقای حبیبی که برگزیده جناح آقای مهندس صحابی بود، آقای مهندس صحابی هم که اینا از نهضت در واقع انشاب کرده بودن، متاسفانه به همچین راحل اشتباهی رسیدن و آقای به حال کاندیدی که بعدا نشون داد که به اون جناح لغزش پیدا میکنه انتخاب کردن. ولی بعدها که در دوره بعد از بنی صد بود فکر میکنم کاندید شدن، ولی شاید این ایراد گرفتن که چرا اون موقع کاندید شدن که شرایط که عوض نشده بود. علتش این بود که خیلی فرق میکنه به عنوان انتصاب آقای خمینی آدم در رأس قدرت اجرایی باشه یا اکثریت ملت رأی داده باشن، این خیلی فرق میکنه که با چه زبانی آدم داره حرف میزنه. گزیده رهبر انقلابی که قاعدتا نمیتونه در برابر اون وایسه، ولی وقتی که پشتوانه مثلا فرض کنید 15 میلیون 20 میلیون رأی باشه، این تفاوت میکنه. نمیگم حتما موفق میشه، چون اینا اهمیتی به آراء مردم نمیدادن و نشون دادن چه در دوره بنی صدر چه در دوره های دیگه که اصلا براشون مهم نیست، اعتقاد ندارم. ولی حداقل چون ایشون میخواستن برن تو میدان به اصطلاح مبارزه با این تنگ نظری ها، کاندید بودن که برن، این توجه به این شرایط ندارن که با قدرت مردم انتخاب شدن. حالا نه این که حتما مردم انتخاب میکردن، یه بحثی دیگه است، ولی بالاخره آدم سیاسی باید جرأت بکنه بره به مسافه و حال سختی ها و مشکلاتی که وجود داره. مسئله رسیدن به قدرت نیست، مسئله این که بالاخره باید کاری کرد برای این انعرافاتی که پیش میاد.
خیلی متشکر. ایشون آقای بازرگان خب سابقه طولانی قبل از انقلاب در ارتباط با مخالفت با استبداد سلطنتی ایشون داشتن و بعد از انقلاب، سوال اینجاست که ایشون چرا، آیا این درست هست؟ ایشون در مقابل استبداد مذهبی ایشون چندان مخالفت نکرد یا حداقل به صورت خیلی زیادی که آنطور که در مقابل شاه زمان قبل از انقلاب انجام میداد به اون صورت ایشون مقابل استبداد مذهبی نایستاد؟
خب ایشون احتمالا جوان، حتما اصلا سوال کننده شاید خبر ندارن که در این 40 سال چه گذشته. به خاطر همون بیانیه درباره ولایت فقیه که از همه زوایا و جهات مختلف ولایت فقیه و چه ولایت فقیه عادی، چه بعدن که ولایت مطلقه شد رد کرده بودن، و بیانیه های متعددی که بعد از فتح خرمشهر در مورد ادامه جنگ میدادن خبر ندارن، که شاید هیچ ماهی نبود که یه بیانیه علیه عمل کرده تنگ نظرانهی که حاکمیت داشت نهضت اعتراض نکرده باشه. و این همه حملاتی که به ساختمان مرکزی نهضت آزادی در خیابان تخت‌طاووس میکردن و دستگیری های گستردهی که از همه مسئولین بود، یه بار سال 61 در واقع سران نهضت رو دستگیر کردن، یه بار سال 63 دستگیر کردن تعدادی رو، یه بار سال 67 که بندم در اون موج بودن تا 2 سال نگه داشتن که بخش عمدش در سلول انفرادی بود و مثلا اتاقای دربسته، یه بار سال 80، یه بارم سال 88، یعنی حداقل 5 بار دستگیری های گسترده اعضای نهضت رو داشتن، صرف نظر از حملاتی که می کردن تمام اسناد و مدارک رو ببرن، در و پنجره‌ها رو بشکنن، افراد گروگان بگیرن، حتی در شهرستانها، حوزه‌هایی که نهضت داشت، سفرهایی که حتی ایام نوروز اعضا می‌کردن مورد مثلا حملات این گروه‌های خودسر شهرستانها قرار می‌گرفتن. یعنی در این چند دهه، 2-3 دهه، 3-4 دهه، بین پتک و سندان بود نهضت آزادی یا در واقع مهندس بازرگان. ولی خب امکان توزیع بیانیه ها وجود نداشت، نه رادیو تلویزیون میگفتن، یه حزبی هم که در حد به قول خود اطلاعاتی ها میگفتن در حد بخور نمیر شما رو میذاریم باشه، که هم پوز این که یه اپوزیسیونی هست بدن، و همین که حق عضوگیری، حق کار با جوونا، حق توسعه تشکیلات ندارین، طبیعتا امکان نبود 2-3 هزار تا فرض کنید یا بیانیه چاپ میشد. کجا آخه یه حزبی وقتی برخوردار از انتشار گسترده و توزیع کافی نیست چطور میتونه پیامش رو برسونه؟ بنابراین خیلی مطلع نشدن، ولی کسانی دوست داشته باشن همه این اسناد الان چاپ شده، اسناد سال به سال، تمام بیانیه هایی که شاید در سال مثلا بیش از 100 تا بیانیه در اعتراض به اون عملکرد حاکمیت بوده ده. این نیستش که مثلا سکوت کرده و هیچی نگفته علیه اینا، از اول تا آخر تداوم جنگ و ولایت فقیه، و به خاطر همینم بوده که این همه فشار و در واقع سختی وارد کردن بر این تشکیلات.
در ارتباط با همین به یه صورت دیگری سوالی هست آقای بازرگان، که خب آیا دولت موقت سکوت کرد در مقابل اعدام هایی که خلخالی و امثالش در دادگاه انقلاب انجام می دادن، و اینکه محاکمه فرماندار نظامی تیمسار رحیمی و حضور آقای یزدی اونجا، اینها همه سوال برانگیزه که نهضت آزادی و دولت موقت چه موقعیتی، چه نظری نسبت به این اتفاقات داشت؟
ببینید خیلی مشکل این چیزای تاریخی رو از یه منظر دیگه، از یه زمان دیگه آدم بررسی کنه. مردم امروز فکر میکنن که دولت در واقع همه کاره است. اون موقع دولت موقت، در یکی از این برنامه‌ها هم عرض کردم که در واقع آقای محمد منتظری که از انقلابیون تندروی اون موقع بود، با 200-300 نفر از یارانشون رفتن فرودگاه، بدون پاسپورت، بدون ویزا، بدون بلیط، رفتن تو فرودگاه که یه هواپیما رو، اون موقع هم در واقع مردم انقلاب کرده بودن که هر کسی هر کاری میخواد بکنه دیگه، با هواپیما برن در جشن استقلال لیبی شرکت کنن، که اون موقع من بودم در نخست وزیری، آقای چمران زنگ زد به کمیته مرکزی، برادر آقای مهدوی کنی بود، که اینا دارن یه هواپیما رو میخوان بردارن برن لیبی، اینا رو هیچ کدوم نمیشناسیم، اینا اجازه ندارن. تازه کمیته مرکزی گفتن که ما باید ببینیم حق ما دولت یا با اوناست، کوچکترین اقدامی نکردن. تنها کاری که نمایندگان دولت در فرودگاه مهرآباد کردن که نذارن اینا یه هواپیما بردارن برن، اونا هم از اونجا تلفن کردن به لیبی، جلوت معاون قذافی، اونم یه هواپیما فرستاد اینا رفتن، 2300 نفر رقم دقیقش رو نمیدونم. انقلاب کردیم که دیگه کسی به ما امر و نهی نکنه. دولت موقت حتی خود ساختمان نخست‌وزیری رو هم کسی نداشت اداره کنه. بچه های خیابون پاستور که اصلا کسی اینا رو نمیشناخت اداره میکردن. این توی یکی از برنامه ها بنده عرض کردم به تفصیل. نه پلیس بود، نه پاسدار بود، کسی نداشتن دولت موقت. بنابراین این انتظار که اونا باید مثلا مقابله میکردن، چنین چیزی اصلا امکان نبود. یه بار در یک برنامه های تلویزیونی که چهارشنبه مهندس بازرگان چهارشنبه شب تلویزیون داشت، گفتم ما چاقویی بی دست چاقو هستیم که دستش رو دست ما دادن، تیغش دست کسان دیگه است. یعنی همه کاره بودن. دادگاه های انقلاب، آقای خلخالی خودش هر کاری دلش میخواست بکنه، کاری به دولت موقت نداشت. حتی هویدارم که محاکمه کردن مخفیانه بود، تلفن‌های زندان قصر رو هم قطع کردن که دولت متوجه نشه که چی کار دارن میکنن. یعنی دو تا جریان بود، خبر ندارن که دولت اون موقع انقلاب شده بود. دولت بعد از انقلاب کاری نیست، به هم ریخته اون سیستما. بنابراین کارهایی که خلخالی میکرد، دادگاه های انقلاب، اینا همه پیرو منویات فقیهانه بودن، ربطی نداشت. آقای خلخالی بعدن هم گفت که همه کارهای من با اجازه و رضایت آقای خمینی بود. اینا رو خیلی مشکله که نسل جوان امروز بپذیرن. اینا رو همه رو در واقع با هم دارن قاطی میکنن. اما اون اشاره که کردین به دادگاه، اینم باز فکر میکنن که مثلا دکتر یزدی رفته محاکمه کرده نصیری رو، یا مثلا فرمانده نظامی تهران. اصلا همه اینا زیر نظر خلخالی و دادگاه انقلاب بود. اون موقع همه توی مدرسه رفاه جمع شده بودن، هم آقای خمینی اونجا بود، هم دولت موقت یکی از اتاقای اون مدرسه رفاه هنوز نرفته بودن تو ساختمان نخست وزیری، و همه اونا که دستگیر میکردن دانه درشتاشون، شخصیت بالا، تو طبقه دوم مدرسه رفاه دو تا اتاق آخر راه رو بود، توی اون این افسرها و اینا همه اونجا بودن. یعنی یه اتاق آقای خمینی بود، یکی مهندس بازرگان، مثلا 3-4 تا مثلا اونا که فعلا انتخاب شده بودن، تو همون راه رو هم اونا گرفته بودن. اونا که پایین تر بودن طبقه همکف یا انتهای اون مدرسه، فقط آخر اون خیابون سقاباشی خونه، خیابون ایران بود که مدرسه رفاه بود، همه چی اونجا بود. خبرنگاران از در و دیوار می اومده که همه ملت انقلاب کردن، میخوان ببینن کیا دستگیر شدن. خبرنگارا اومدن که تو رو خدا اجازه بدین ما بریم اونجا با اونا صحبت کنیم. خبرنگارم که خب حق نداره خودش بره توی یه اتاق مثلا فرض کنید 5 متر در 7 متر دارن اندازه یه کلاس مثلا، همه اینا دور تو دیوار تکیه داده. من خودم هم اونجا بودم، اتفاقا تو همون جلسه‌ام که میگه من خودم هم حضور داشتم، نه اینکه از کسی. همه رفته بودیم تماشا ببینیم چی هست. اونا گفتن یه کسی از اینا سوال بکنه. اون موقع هم تو مدرسه دکتر یزدی اینا بود، یه میزم اون وسط گذاشتن، یه آقای دکتری هم بود، مترجم بود، و اینا سوال شروع کردن از نصیری، از نمیدونم رحیمی، از دیگران. اصلا نه جلسه محاکمه ای بود نه چیز دیگه ای، فقط چون مردم تشنه اخبار بودن، میخواستن ببینن انقلاب شده بود که کیا گرفته شدن. اون موقع هم چهره دکتر یزدی که با آقای خمینی آمده بودن و به صلاح معروف بودن، ایشون خب این سوالات رو کرد. تمام اون چیزایی که دیگه در آوردن که ایشون مثلا زده تو گوش اون و نمیدونم چی کار کرده و اینا، دیگه همه قصه هاییست که بعدن در اومد. حداقل من چون خودم کاری بنده نبودم اونجا، ولی 20 نفرم همه تو اتاق جمع شده بودیم ببینیم که مثلا اینا چی میگن، اونا چی میگن. خودم شاهد بودم، در واقع به عینه میتونم این رو شهادت بدم که کوچکترین چیزی از اونا که میگن صحت نداره ده. که مثلا حالا دکتر یزدی محاکمه کرده یا کتکی زده. البته سوالات تندی بود، شما چرا این کاری کردین، چرا آدم کشتی، چرا این کاری کردین. خب انقلاب شده دیگه، این شرایط عادی نیست. ما از یه فضای بیرون از اون نمیتونیم صحبت بکنیم. بالاخره کسان زیادی، ده ها صد ها نفر کشته شدن تو اون برخوردات، اون حکومت نظامی. فضای به اصطلاح معمولی نیست، فضای بعد از انقلابه که خب سالا می مقداری تا تونتر میشه با. خیلی به صلاح قربون صدقه توش نیست با. دیگه این رو باید در واقع
متشکر.
دریافت
آقای
کرده.
بازرگان یه سوالی که مطرح هست، گروه های چپ و ملی مذهبی ها، جبهه ملی افراد، خب اینها در به ثمر رسیدن انقلاب و شرایطی که الان هست، خیلی ها فکر میکنن اینها ملت احتیاج دارد که اینها معذرت خواهی بکنن به خاطر اشتباهاتی رو که حالا دانسته یا ندانسته در این مسیر رفتن و الان بعد از 40 سال اونها نگاه میکنن اون چی که اونها ایدئالشون بود نرسیدن بهش.
بله.
چی فکر میکنید شما؟
ببینید ما قول معروف نوبرش رو نیاوردیم. تو دنیا انقلابای متعددی شده. ببینید از هیچ مادری تا حالا نشنیدین که به خاطر یه درد زایمان بگه من مثلا پشیمون شدم از بچه آوردن. اون درد هست به جای خودش. هیچ مادری مجبور به معذرت خواهی نشده که چرا بچهش وقتی میخواست راه رفتن یاد بگیره به زمین خورد، مثلا دندون شکست، پاش خون آمد. اینا یه امر طبیعیه، هیچ مادری پشیمون نیست. هیچ وقت از حضرت عیسی یا حواریون یه کسی نخواسته یا اونا رو محکوم نکرده که شما چه مکتبی را انداختید که تا 7-8 قرن به نام شما دادگاه‌های تفتیش عقاید را انداختن، هزاران هزار نفر رو کشتن، شکنجه دادن، دستگاه پاپ کلیسا چه بلایی سر نسل ها آورد، چقدر مردم متنفر کردن دین. آیا اونها باید معذرت خواهی بکنن از اونچه که به نام مسیح مهربان انجام شد؟ آیا مارکس و انگلس و اون فیلسوف های چپ باید به خاطر اون میلیون ها نفری که استالین کشت باید معذرت بخوان که راه سوسیالیسم و قدرت صلاح ملت ها رو مطرح کردن؟ آیا پیامبر اسلام و مجاهدین اولیه و انصار باید عذرخواهی بکنند از اینکه داعش به نام اسلام آمد چنین کارایی رو کرد؟ یعنی این یه امر طبیعیه در طول تاریخ که همواره از هر مکتبی، از هر چیزی که مردم بهش اقبال بکنن سوء استفاده میشه. این اصطلاح هواپیما ربایی رو میگن هایجک کردن. یکی از دوستان میگفت انقلاب ما هم هایجک شد، انقلاب رو دزدیدند، انقلاب به سرقت رفت. یک گروهی که نقشی هم نداشتن این سالهای آخر، یواش یواش 6 ماه یه سال آخر اومدن به میدون، دستاورد مجاهدت ها و زندانیان، شکنجه ها، اعدام هایی که در طول اون مدت شد به حساب خودشون ریختن. وگرنه مردم برای چی انقلاب کردن؟ برای آزادی بود، برای عدالت بود، برای ارزش های انسانی بود. ولی به سرعت منتقل شد به نوع دیگه ای از استبداد. حداقل ما تاریخ انقلاب فرانسه رو در پیش داریم. خود انقلاب حدود 10 سال طول کشید، 1779 ظاهرا تا 89 طول کشید. و بعد یه مدتی نمیدونم جمهوری خواها اومدن، دو مرتبه اونا رفتن، ناپلئون کودتا کرد، پادشاهی دو مرتبه برگشت، ژاکوبن‌ها اومدن، گروه های افراطی، توندرو، روبسپیر در طول 10 ماه که اینا حکومت داشتن چه کشتاری را انداختن. روزانه شاید 500 نفر گیوتین میشدن. دو مرتبه مردم انقلاب کردن، 21 نفر از اینا رو کشتن، از بین بردن. دائما جمهوری، دائما سلطنت، بردهداری رواج پیدا کرد، فساد مالی فوق‌العاده، فرانسه با همسایگانش به جنگ افتادن. تقریبا نیمی از جهان اون روز، مثل امروز میگیم حالا ایران انقلاب، مثلا انقلاب اسلامی یا اسلام سیاسی چطور منطقه رو هم زده، به مراتب قوی تر از این انقلاب فرانسه دامنگیر شد در طول نزدیک به 1 قرن. در واقع از درونش دموکراسی در نیامد، ولی فرانسه این ابتلاعات رو پشت سر گذاشت تا در واقع یک کشور نمونه و طرفدار آزادی لیبرالیسم در اروپا شد. یعنی انسان چاره‌ای نداره، تاریخ بر نمیگرده به عقب، تاریخ رو ساعت رو نمیشه پیشون به عقب برگردون، دو مرتبه همون چیزایی که تجربه شده آدم بخواد برگرده به همونی که بود، کدوم بچه برمیگرده به دوران کودکی خودش؟ ولی جوامع هم همینطورن. ما 2500 سال رژیم فردی استبدادی داشتیم، مسلمه وقتی که ظاهر یک رژیم عوض میشه، فرد عوض میشه، همون مناسبت ها حاکمه. بنابراین نباید فکر بکنیم که حتما یه اشتباهی شده و دیگه باید برگردیم به همه اون تجربیاتی که بوده. تاریخ به عقب بر نمیگرده، باید از گذشته عبرت گرفت، از همه این خرابی ها و تحول بزرگی هم اتفاق افتاده. شاید 70-80% اونا که اون افراط و تون رویه رو داشتن الان برگشتن به اپوزیسیون، برگشتن نقد میکنن گذشته خودشون رو. به نظر من وقتی که از یک بلندی نگاه بکنیم، یک فراز تاریخی به اونچه که انجام شده، اینا در بلند مدت خیلی امیدواری هست اگه ایرانی باقی بمونه، تجزیه نشه، خدا کنه که به هر حال این مشکلاتی که هیچ دورم نیست اتفاق نیفته، ولی فکر میکنم که تاریخ دنیا نشون میده که به هر حال هر انقلابی مثل یه زایمانه، یک عوارضی داره، یک عمل میجریه. به هر حال آینده امیدواریم که از زیر این خاکستر و این سختی ها ملت ما تجربیات بزرگی پیدا بکنه و یک آینده انشاءالله درخشانی داشته باشه.
خیلی متشکرم. وقتی نداریم، ولی خب همونجور که اشاره کردید، این به نظر میاد یه عمل جراحیه که از نارضایتی ها، انفجار نارضایتی ها ایجاد شده و خب امر طبیعی هم هست، انقلاب امر طبیعیه تا حدود زیادی و غیر قابل پیشبینی. اگه آقای مانس بازرگان میدید که این طور میشه، ممکن بود روش های دیگری را پیش میگرفت، ممکن است. ولی خب به هر حال طبیعی بهترین کار رو در بهترین زمان کردن ایشون دیگه. خیلی متشکرم. اگه مطلب دیگری هست بفرمایید.
وقتم که وقت تمومه نداریم، ولی
انشالله که بتونیم در فرصت های آینده بیشتر بشکافیم مسئله رو. تشکر از شما.
متشکرم از شما.
خیلی متشکر از بینندگان عزیز.
خداحافظ و نگهدار.